بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. گرد هم آوردند ماتمهای عالم را، گرد هم آوردند ماتمهای عالم را، وقتی جدا کردند همدمهای عالم را. از عطر یاسم بادهای ساحل غربی از یاد می بردند مریمهای عالم را. تا صبح بر گل برگ زردش عشق خواهم ریخت، شرمنده خواهم ساخت شبدمهای عالم را. انگار یک جا بر سرم آوار می کردند تیغ تمام ابن ملجمهای عالم را. من پشت پرچین بهشت کوچکم دیدم هیزم به دوشان جهنمهای عالم را. ما هم هلالی می شد و من در حلولی سرخ می دیدم آغاز محرمهای عالم را. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام می کنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب، شنونده های عزیز و نازنینمون. عزاداری هاتون قبول باشه. ماه محرم از راه رسید، انشاءالله محرم متفاوتی رو به برکت نام و یاد سید الشهدا علیه السلام همه با هم تجربه بکنیم و انشاءالله هممون سوار بر این سفینه الحسین برسیم به اون جایی که باید برسیم. حاج آقای فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، ایام رو تسلیت میگم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. عرض سلام دارم و ایام شروع ماه عزا و محرم رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم که انشالله در این ماه محرم و بعد ماه صفر بهترین عرض ادب ها و بهترین عزاداری ها برای همه اهل بیت، برای همه عزیزان انشالله توفیق نصیب بشه و کاری که مورد رضایت اهل بیت قرار بگیره انشالله موفق بشه.
انشالله خیلی خوب. انشاءالله زیارت کربلای معلا، مخصوصا زیارت اربعین حضرت سید الشهدا نصیب هممون بشه انشاءالله. خیلی خوب، برنامه امروز رو با احترام و با افتخار تقدیم نگاه شما دوستان عزیزم میکنیم. حاج آقای فرهزاد، بحثمون در روزهای دوشنبه وصایای نبی مکرم اسلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. این بحث رو ادامه خواهیم داد انشاءالله و در ادامه هم از فضیلت این ماه و از برکات عزاداری بر سید الشهدا خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که بینندگان و شنوندگان عزیز مستحضرن، بحثمون هفته های قبل رسید به بحث نشاط و شادی که پیغمبر عظیم الشان به مولا امیرالمومنین علیه السلام سفارش فرمودن که از غم و غصه و کسالت و بیحالی دوری کن. ولی چون این ایام ایام عزاداری هست و ایام محرم است، ما وعده دادیم که انشالله ادامه بدیم بعد از ماه صفر انشالله. ولی دنباله وصایا رو میریم به بخش بعدی، وصایایی که پیغمبر خدا به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن دنبالش، راجب پرهیز از تندی و بد اخلاقی هست که تعبیر خیلی مهمی حضرت فرمودن: یا علی لکل ذنب توبه الا سوء الخلق فان صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب. خیلی تعبیر تندیه. پیغمبر خدا فرمودن یا علی، هر گناهی توبه داره و آمرزیده میشه الا بد اخلاقی. خیلی عجیبه، یعنی بد اخلاقی رو خدا نمیامرزه. آدمای بد اخلاق، آدمای تند، آدمای عصبانی، آدمای خشن هی بشینن بگن الهی استغفر الله،
الهی العفو،
الهی العفو، معذرت میخوام، یه علف هم بهشون نمیدن، چه برسه که گناهشون رو بیامرزن. توبه آدم بد اخلاق نه یک روایت، چندین روایت داریم، قبول نمیشه.
این ناامیدی نمیاره براش؟
حالا عرض میکنم، خیلی مهمه، خیلی مهمه. توبه آدم بد اخلاق قبول نمیشه. یکیش همین فرمایشه یا علی لکل ذنبن توبه، هر گناهی توبه داره الا سوء الخلق،
بد اخلاقی.
بد اخلاقی این توبه نداره. حضرت یک دلیلم آوردن، فرمودن فان صاحبه کلما خرج من ذنبن دخل فی ذنبن. آدمی که سجیش و افعال و کردارش دائم تندی و بددهنی و بدزبانی و بداخلاقیه، خب الان کتک میزنه، فوش میده، بداخلاقی میکنه، میگه آقا ببخشید، باز دو ثانیه بعدش، دو دقیقه بعدش باز شروع میکنه،
چون عادت کرده.
این چه فایده داره؟ توبه گرگ میگم، مرگی یکیش همینه، چون عادت کرده. حالا عرض میکنیم اگر از بداخلاقی بیاد بیرون، استغفرالله هم نگه، العفو هم نگه، خدا او رو میامرزه. ولی با وجود تندی و عصبانیت و بداخلاقی، هرچی هم از استغفار توبه بکنه هیچ فایده نداره. چند روایت هم داریم، یکیش همینه که لکل ذنبن توبه الا سوء الخلق، یا تعبیر دیگه در کتب معتبره ما هست، در اصول کافی وسائل و شیعه، که پیغمبر خدا فرمودن ابلا لسیء الخلق من التوبه، خدا توبه آدم بداخلاق رو قبول نمی‌کنه. فایده نداره، باید از این خر شیطان بیاد پایین، خودشو درست بکنه. باز امام صادق علیه السلام فرمودن سوء الخلق ذنب لا یغفر، یعنی بد اخلاقی گناه نابخشود. مثل شبیه حق و ناس دا، من اموال شما رو غارت کنم، دزدی کنم، بعد بگم الهی علف، بعد بیام شما رو راضی بکنم، اموال شما رو
از همون جنس در واقع.
آره حق و ناس،
بله.
هم حق و ناس، هم این که توبه آدم بد اخلاق حالت مسخرگی داره، یعنی من بگم آقا از این تندی، عصبانیت، از این فحاشی استغفرالله، دو دقیقه بعد باز همون ادامه بدم، این اصرار بر کار خودم دارم. توبه بد اخلاق اینه که از این بد اخلاقی به هر حیله‌ای، با هر جهادی، با هر مبارزه‌ای، سم مهلکه، سم خطرناکه، بیاد بیرون.
یعنی بد اخلاقی توبه نداره مگر اینکه خوش اخلاق بشه و تغییر رویه بده.
اصلا فشرده کلام اینه. دو سه تا نکته من به اصطلاح برای اینکه این مطلب فرمایش حضرت بهتر جا بیفته. اولا منظور از بد اخلاق اون کسیه که سجیه و روش و منشش بد اخلاقیه. یه کسی که حالا مثلا سالی یه بار، ماهی یه بار، هفته یه بار، دیر به دیر یه موقع از کوره در میره، حرف بی جایی میزنه بر خودن، بعدم استغفار و جبران میکنه، چاله رو پر میکنه، اون رو در سیره پیغمبر و روایات نمیگیم بد اخلاق. اون طبیعیه، ممکنه خیلی هم اینطور باشن. منظور از بد اخلاق کسی که واقعا اطرافیا و دیگران میگن واقعا آدم تنده، خشنه، آدم بد زبانه، بد دهنه، کارش همیشه اینطوریه، اکثرا اینطوریه، یعنی بد اخلاقی بر او غالبه. ولی کسی که گوشه کارش یه موقع تند میشه و توبه میکنه، این قطعا هم توبهش قبوله، هم خدا رو میبخشه، هم او رو نجاتش میده. ولی کسی که روشش و منشش تندی و بد اخلاقیه، این هزارها استغفرالله العفو
فایده نداره.
خب ببینید، خود حضرت هم تحلیل آوردن دیگه، فهمدن چون لانه خرج من ذنبن دخل فی ذنبه. این دیگه من بگم، من مشت بزنم تو سر بچه‌م بگم استغفرالله توبه، فوش بدم بگم، اصل این استهزاء مسخره کردنه به گناه.
اصرار دارم بر اون کار غلطه.
و در بسیاری از پیام ها هم ما در طول سال زیاد داریم، از شکایت از همسر بد اخلاق، از پدر بد اخلاق، از مادر بد اخلاق، از فرزندان بد اخلاق، خواهر و برادر و فامیل بد اخلاق، کارفرمای بد اخلاق، معلم بد اخلاق. این رو واقعا یک معضلیه تو جامعه ما. ببینید پیغمبر ما اصلا قیامش و نهضتش برای چی بوده؟ برای اخلاق بوده. خب پیغمبر خدا میتونستن بفرمایم من مبعوث شدم مجاهد و رزمنده تربیت بکنم، عابد و زاهد تربیت بکنم،
مردم نماز خون
بکنم، مثلا عالم تا. نه، انما بعثت لاتمم
مکارم.
پیغمبر اصلا اومده اخلاق رو عوض بکنه، این روش و سبک زندگی ما رو عوض بکنه، این هدف پیغمبر اصلا اینه. ولذا در روایت داریم کسی که بد اخلاقه لم یزدد من الله الا بودا، یعنی این همش از خدا داره دور میشه، از پیغمبر داره دور میشه. سوء الخلق لا تنفع معها کثرت الحسنات، یعنی آدمی که بد اخلاقه، حالا هی نماز بخونه، هی ذکر بگه، هی سجاده بکشه، هی قرآن بخونه، جز این که از خدا دور بشه هیچ فایده براش نداره. این عزیزان بیننده و شنونده،
یعنی پایه با اساسه.
نه بله، پایه و اساسه، یعنی اساس کار اینه. یعنی نماز و روزه و عبادت وقتی مفیده و مؤثره و قرب آوره که ما رو به اخلاق خوب برسانه،
ثمرش خوش اخلاق،
خوش اخلاقی باشه. فرمود آدم بد اخلاق هرچی هم نماز دعا عبادت میکنه به خاطر سوء خلق و بد اخلاقیش اونا رو ضایع میکنه. سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد التراب یا خل العسل. اگر یه عسلی که بهترین مواد ماده غذاییه صدها سال بمونه فاسد نمیشه، هم برای درمان استفاده میشه هم برای تقویت و جنبه غذایی داره، انرژی زایه، ولی همین عسل اگر توش خاک بریزی دیگه قابل استفاده نیست. میگه بهترین عبادت ها رو شما داشته باشی، نماز، ذکر، دعا، سجده، گریه، عزاداری، ولی با تندی و عصبانیت و بد اخلاقی همه اینا رو ضایع میکنی، فاسد میکنی، آتش میزنی، آتش میزنی به سرمایه ها، فایده نداره. این روایت ها رو اگه نظر شریف باشه، ما بخش اعظمش رو حدودا فکر کنم 4-5 ماه ما بحث بد اخلاقی داشتیم، بد اخلاقی داشتیم، بعد کتابی هم به نام زیبایی اخلاق چاپ شده، بارها هم معرفی کردیم، اونجا مفصل ما این بحثا رو کردیم که این روایت عجیبیه از پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم. سوال کردن ان امرأت قائمت لیلها صائمت نهارها، یه خانم، من واقعا دلم میسوزه، آتش میگیره، برای اینکه شب و روز زحمت میکشن، حالا در کسب و کار یا در کارهای خانه و رسیدگی به دیگران، ولی با این صفت رذیله همشو ضایع میکنن، مثل گاوی که نو من شیر بده یه لگد بزنه همشو از بین بریزه. سوال کردن یا رسول الله، یک خانومی، البته یک بحثی توی حوزه است که میگن مورد مخصص نمیشه، اگر از یک موردی سوال کردن، نه اینکه فقط این، اگر زن باشه، مرد باشه، بزرگ باشه، کوچیک باشه، پدر باشه، فرق نمیکنه، این مورد اینطوری، هر کس هم مشابهش همین پاسخش.
بله.
سوال کردن یک خانم یه شب تا صبح عبادت میکنه، روزها هم دائم روزه است، همیشه روزه میگیره، فقط دو تا ایراد داره، سیئتن خلقها، تنده، بد اخلاقه نسبت به اطرافش، بد، یکی هم همسایه‌هاش آزار میده. خب باید پیغمبری که ریسترین مثبت ها رو نگاه میکرده باید مثبت منفیاشو نگاه بکنه، یک نمره معتدل بده.
بله.
پیغمبر ما در پاسخ این سوال که خانومی که شب تا صبح عبادت میکنه، روزا روزه میگیره، ولی بد اخلاق و همسایه آزاره با زبانش، فرمودن لا خیر فیها انها فی النار. پیغمبر رحمتا للعالمین میگه ها، یعنی پیغمبری که سر سوزن خوبی ها رو لحاظ میکنه و رحمت برای همه عوالمه، این طور قرص بگی یه کسی یه ذر
محکم
محکم بگی یه ذر میره جهنم.
نکتهش چیه جای فرحسا؟
همین الان تو آتشه. ببینید الان یه پدری که بد زبانه، تنده، خشنه، بد اونقه، قهره، ببینید الان هم خودش رو آتش زده، حدیث داریم بد اخلاق اول خودش رو آتش میزنه.
بله.
من ساء خلقو عذب نفسه، یعنی اصلا ما حدیث آیه نمیخوایم، نقد ببینیم. آقای دولابی همیشه میگن آیه حدیثا رو نقد ببینید. همش با خودش جنگ داره. اصلا آدمای بد اخلاق اول با خودشون دعوا دارن، توش متلاطم، این تلاطم و تندی رو به بقیه هم انتقال میدن.
یعنی اول میذارن خودشون نابود،
اول خودشه. بله، بله. عصبانی و تنده. من ساء خلقو عذب نفسه، اول خودش آتش گرفته، تنده، غضب، نارون محترقت، آتش جهنم شعله ور شده، یا دم شیطان بهش دمیده، اول خودش آتش گرفته خودش، بعد دیگران را هم با این زبانش و رفتارش و عملش آتش میزنه. پس این باید آتش ها رو خاموش بکنه. ده. یعنی این که پیغمبر فرمود فنار، نه فکر کنید بعدم میره تو آتش جهنم، اگه کسی باطنش رو ببینه همین الان هم تو آتش،
الان تو آتش،
همین الان تو داره شعله بره میسوزه. حالا سجاده پهن کرده، این چه به قول آقای دروم کنم، بعضی هم سجاده و نماز و دعا میخونن پروجون بگیرن بیشتر کتک بزنن. یک این خودش یه غرور میاره دیگه، من خوبم شما بدید، پس بزن که حسابی محکم، من آدم متدینی ام، مقدسم، چیم مثلا.
چقدرم بده،
خیلی بده، خیلی بده. یعنی از افرادی که یک وجهه دینی و اسلامی دارن، بد اخلاقی قطعا گناهش بیشتره. چون اصلا بعضیا مثلا میبینن پدر نماز میخونه زیارت عاشورا و این میگه من اصلا از نماز و زیارت عاشورا زده شدم.
کم هم نداریم تو
کم نداریم ماهاره. ولی این واقعا خیلی، یعنی بد اخلاقی رو از نماز جدا واجب تر بدونیم، از روزه واجب تر. اول خودمون رو درست بکنیم. نماز نمیگیم باید خون، خیلی هم اهمیت داره. حالا هفته آینده من راجع به نماز میخوام مفصل صحبت کنم. پیر امام حسین علیه السلام، من نماز رو دوست دارم، عاشق نمازم، نه اینکه از اون عبادت ها میخوام میبخشم.
یعنی نماز و روزه ما رو بسازه، به جایی برسونه که خوش اخلاق باشیم.
خوش اخلاق باشیم دیگه. من میگم نماز 4 رکعت میخونم قربتن الی الله، خدا کجاست بهش نزدیک بشم؟ خدا میگه قرب معنوی منظوره، یعنی خدا کریم کریم باشم، حلیم حلیم باشم، بخشنده بخشنده باشم، گذشت داره منم گذشت داره. صفات خدا در من بیاد، اخلاق الهی در من بیاد،
الهی بشم،
الهی بشم، تخلق به اخلاق الهی پیدا کنم. ولذا پیغمبر ما که رحمتن للعالمینه در پاسخ کسی که دائم شب و روز نماز و روزه فرمودن هیچ حسنی هیچ خیری در اون نیست، یه ذره میره تو آتش جهنم.
پناه
به خدا میبریم. الانم تو آتشه، بعدم تو آتشه. بیاییم واقعا عرض کردم من بارها، افرادی که سن 70-80 سال گاهی شفاهن گاهی پیامکن به من گفتن آقا این بحث اخلاق شما واقعا ما رو متحول کرد.
الحمدلله.
یعنی واقعا روایتاش تنده. بد اخلاق با وجود بد اخلاقی هم گناهاش آمرزیده نمیشه و هم ثواباش به ثمر نمیرسه، یعنی خودشو داره ضایع میکنه
و هم خودش هم در رنج و عذاب،
در رنج و عذاب دیگران رو هم در رنج و عذاب قرار میده. و حق الناس عظیمی هم. ما معمولا فکر میکنیم حق الناس که میاییم فوری میگیم پول مردم. بابا آبروی مردم، دل شکستن مردم، آزار و شکنجه دادن روحی خانومتو شکنجه میدی. یک روایت تندی دیدم، یک نفر آمد خدمت امام صادق علیه السلام، آقایی بود، گفت آقا خانم من خیلی تنده، خیلی بد اخلاقه، بد زبانه، دعوا میکنه. حضرت فرمودن برید بیاریدش، آوردنش. فرمودن چرا با شوهر تندی میکنی، بد اخلاقی؟ گفت بی خود گفته، من بازم میکنم
همینی که هست.
آره.
دیر بار نرفت
بعد توجیه میکنه. آره. که من مثلا فحاشی میکنم، بد زبانی میکنم، غر میکنم، داد و دوا، حقش باید بکنم. امام معصوم با ملایمت و محبت داره شما رو نهی میکنه، با محبت میگه کار بدتو ترک بکن، ببین که توبه گناهش پذیرفته نمیشه، توبهش. اصرار در اون کارش داشت. حضرت فهمدن به خاطر اینکه تو مداومت بر گناه و معصیت داری، 3 روز دیگه عجلت رسیده، تمام میشه، از دنیا میری. راوی میگه من رصد کردم، پیگیری کردم، 3 روز دیگه این خانم از دنیا رفت. هم با شوهر بد اخلاق، امام معصومم داره نصیحت و موعظه‌اش میکنه،
زیر بار نمیره،
بلکه میگه من اینا رو ادامه میدم. واقعا زشته، واقعا چیز بدیه. اخلاق اینی که امام صادق علیه السلام فرمود غضب، تندی سرچشمه تمام، کلید تمام بدی هاست، کلید تمام بدی هاست. و امیرالمومنین علیه السلام فرمودن حسن الخلق رأس و کل بره.
کلش هم
که طبق قاعده و همیشه گفتیم باید بکشیم که کل برای همه ظاهر بشه.
بله. همه
سرچشمه تمام خوبی ها خوش اخلاقیه. با خدا، بعضیا اینا هم توضیح دادیم، بعضیا با خدا قهرن، با خدا تندی بد اخلاقی، کمترین چیزیشون کم میشه با خدا دعواشون میشه. مصیبتی میرسه با خدا با خدا بد اخلاقه، با پیغمبر و امام قهر میکنه بد اخلاقه، با خلق قهر میکنه، با پدر مادر قهر. این روش غلطیه، این سبک غلطیه.
و چون ظرف دلمون کوچیکه، آجا زود جوش میاری.
خب باید توسعه بدیم، باید از خدا کمک بخوایم.
مثل صدری هم که وقتی شما در موردش آره. مفصل صحبت آره. کردید، انشالله باید اون رو کسب بکنیم، تمرین،
ممارست، جریمه کردن. من بارها عرض کردم اونایی که خیلی تندن واقعا عهد ببندن هر وقت عصبانی و تند شدن 10,000 تومان به فقیر بدن. چطور اینقدر مردم مقررات و مراد میکنن؟ به خاطر جریمه است. اکثرا غریبه به طبع به خاطر جریمه. خودمون رو جریمه جدی بکنیم. حالا پول یا مثلا روزه بگیریم یا فلان، هر کاری که برامون سنگینه، این موثره، واقعا موثره،
یعنی بازدارنده.
همجوری که بد اخلاقی ریشه همه بدیاست، خوش اخلاقی ریشه همه خوبیاست. آدمی که خوش اخلاقه، عکس این حدیثی که الان خوندیم، که توبه آدم بد اخلاق پیغمبر ما فرمود قبول نمیشه. آدم خوش اخلاق اصلا نمیخواد توبه بکنه. من قول میدم نه استغفرالله بگه نه العف بگه،
همین نجاتش میده ها.
ولی پدر مادر میگن ما از این بچه راضیم، خیلی خوش اخلاقه. بچه ها میگن این پدر مادر خیلی خوش، این مدیر معلم خیلی خوش اخلاقه، این خانم خیلی، این آقا خیلی خوش اخلاقه. من ضمانت میکنم طبق فرمایش پیغمبر هیچ استغفارم نمیخواد بکنه. حسن الخلق یذیب الذنوب، خوش اخلاقی گناهان رو ذوب میکنه. همونجوری که خورشید تابنده بر برف و یخ میتابه،
فرمایش پیامبر
امام صادق علیه السلام، بله. میلیارد ها تن برف و یخ میاد بالا این کوها روی سرزمین ها، آفتاب تابنده میتابه، میلیارد ها همه رو ذوب میکنه، آب میکنه. تشبیه عجیبیه، یعنی اگر هر چقدر گناه داری ولی جوری خوش اخلاقی با خدا بیانت به هم نمیخوره، با ائمه به هم نمیخوره. چون بعضی میگن بعضی آدم ها هستن آقا تو رفتار مردمیشون خیلی خوش اخلاق ولی با خدا خوب میان. خب این بد اخلاقه، با خدا هم نباید میانت به هم بخوره. یک خوش اخلاقی با خداست.
یعنی خوش اخلاقی یعنی این که گشاده رو باشی، اخلاق رعایت بکنی، نماز بخونی، روزه بگیری. یعنی اون
آره اونایی که نماز نمیخونن پشت
شکرگزار
بد اخلاقه، با خدا بد اخلاقه. نعمت های خدا رو شکرگزار نیست، حرف خدا رو دیر در واقع از خدا بریده. خوش اخلاقی میخوام یعنی توسعه بدیم، نه اینکه چون بعضی اصلا هیچ چیز رو قبول نرم میگم این. البته چوب حق الناس بهشون نمیزنن ولی چوب حق الله رو بهشون میزنن، مؤاخذه میشن. میفرماد خوش اخلاقی گناهان رو ذوب میکند، همونطوری که خورشید برف و یخ ها رو ذوب میکنه. آدمایی که خوش اخلاقن ضمانت شده تو روا، فقط واجبات رو انجام بدن. واجبات چون ویتامین و انرژی و مواد لازمیه که باید به بدن برسه. اگر اکسیژن نرسه، آب به اندازه نرسه،
اینا حیاتیه.
حیاتیه. فقط واجبات رو انجام بدن. هیچ مستحبی در عمرشون اگر انجام ندن هیچ ایرادی نداره. چند روایت داریم امام های ما ضمانت کردن. حسن الخلق یبلغ صاحبه درجت الصائم القائم المجاهد فی سبیل الله.
اینقدر
مهمه. یعنی کسی که خانواده و همه تایید میکنه آدم خوش اخلاقی مهربان با محبته، واجباتشو انجام بده، بگیره خور رو پف بخوابه. فرمود ثواب کسی که شب تا صبح نماز شب میخونه، نوا و قرآن عبادت میکنه، عکس اون خانومی که فنار.
شبا بله شب زنده دار بود و روزا هم روزه داشت.
این بالا بالاه بهش هم نشین پیغمبره. روایت داریم پیغمبر ما فرمود اقربکم منی احسنکم اخلاقا، افضلکم احسنکم اخلاق. چه کسی از همه به خدا نزدیک تره؟ الان تو این بیننده ها و شنونده های عزیزی که میشنون، چه کسی بخوایم نمره بدیم از همه به خدا به چهار دمعصوم نزدیک داره؟ معیارش گریه زیاد نیست، معیارش عبادت زیاد نیست، معیارش دانستن و علم زیاد نیست. چه بسا کسی خیلی چیز بلده ولی عمل نمی کنه، خالص نیست، ناخالصه. معیارش یکیش اینه احسن و کم اخلاقا،
خوش اخلاق.
هر کس که خوش اخلاق تره به خدا به چهار دمعصوم، شک نکنه از همه نزدیک تره، هیچ شک نکنه اخلاق. لذا فرمود کسی که خوش اخلاق واجباتش انجام بده، درجه کسی که شب تا صبح عبادت کرده، روزها روزه گرفته، ثواب مجاهدی که یغدو و یروح، یعنی شب و روز خط مقدم جبهه داره میجنگه. چون این بالاتر از جبهه هست، این جهاد اکبره. جهاد اکبره در جبهه آدم میره خلاصه یا پیروز میشه یا شهید میشه یا معلول میشه، اجر و ثواب میدن برمیگرده. ولی شما تو این جامعه زندگی میکنی، غر میزنن، دعوا میکنن، فوش میدن، آدمای جاهل و نفهم گیرن،
باید تحمل کنی، بهت بر میخوره.
آره، این از تیر و نیزه جنگ سختره. یعنی جهاد اکبر واقعا سخته. خیلی هستن جهاد اصغر رو تحمل میکنن، حاضر بره تو جبه، ولی میگن بد اخلاقی همسرمو نمیتونن تحمل کنن، بد اخلاقی پدر مادر نمیتونن تحمل کنن. اصلا بعضیا میرن جبه فرار از اینا، متوجه؟ نه، اینجا جهاد اکبره، این جهاد اکبره. ولذا شهیدش هم شهید اکبره، یعنی کسی که تحمل کرد خودش رو ساخت. لذا سعی بکنیم روی این کار بکنیم. این فرمایش پیغمبر خیلی مهمه که میفرماد توبه آدم بد اخلاق قبول نمیشه. لکل ذنب توبه الا سوء الخلق، چون فایده نداره، باید از این مرحله بیاد بیرون. ما بزرگانی داشتیم که واقعا این که تو روایت داریم کاد الحلیم ان یکون نبی، خیلی روایت مهمیه، یعنی انسان حلیم و بردبار در افق انبیاست، نزدیک پیغمبر بشه. یا این تعبیرم تعبیر خیلی مهمیه، وجبت محبت الله علی من اغضب فحلمه، واقعا بنده آرزوم اینه که نامم حبیب اللهه، واقعا دوست خدا باشم، یعنی چیزی من بالاتر از محبت خدا پیدا نکردم، خدا منو دوست بداره. تو روایت داریم کسی رو که خدا دوست داشت لم یزر روح زنبون، اگر گناهی هم براش پیش بیاد بهش ضرر نمیزنه،
اگر محبوب خدا باشه،
محبوب خدا بشه. دیدی بچه‌ای که محبوب پدر مادر، هزار تا هم خطا میکنه میپوشونم میبخشم نوادش میکنم
همه تو
قید میگیرن، ولی امان از اون روزی که از چشم پدر مادر بیفته، کمترین چیزو بهش گیر میدن. محبوب خدا هم همینطوره. چیکار کنیم محبوب خدا بشیم؟ یعنی خدا بگه من بارک الله گل کاشتی دوستت دارم. این که خدا دوستت دارم چیکار کنیم بشیم به این مرحله؟ پیغمبر ما فرمود وجبت محبت الله علی من اغضب فحلمه، وجبت یعنی تکوینی ها، یعنی تکوینن قطعا خدا دوست می‌دارد اون کسی که وقتی به غضب میاد، به خشم میاد، خشمشو قورت بده، بگه خدا به خاطر تو من بدزبانی نمی‌کنم، به خاطر تو قهر نمی‌کنم، به خاطر تو خشممو قورت میدم، پاسخ بدی رو به بدی نمیدم،
سکوت میکنم
یا با نرمی و ملایمت با محبت جواب میدم. خدا میگه واجب تو محبوب من بشی، یعنی من قطعا دوستت دارم
و هوا تو دارم
دیگه لغزشو دیگه هم نمیبینم. و خیلی حدیث قشنگی ها، وجبت محب، اگه زیر نویسم بشه خیلی بهتر، وجبت محبت الله علی من اغضب فحلمه. پیغمبر ما فرمود محبت خدا قطعی میشه بر کسی که او رو به خشم بیارن، تو مرحله قرار بگیره، هولش تلنگر بهش بزنن، نرم آرام ملایم. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم عاشق علی، آیت الله عاشق علی صافی گلپایگانی نقل میکنه، برادر این مرجع بزرگوار که فوت کردن در گلپایگان بودن،
خدا رحمتشون کنه،
رحمت الله علیه، میگه ما درس مرحوم آیت الله بروجردی میرفتیم در مسجد اعظم، نشستیم صف اول، آقا هم اومدن نشستن که وقتش آماده بشه برن منبر تدریس کنن. یک سید پیرمردی عوام الناس، عالم نبوده، سید پیرمردی آمد، احتیاج داشت که مثلا کمکش بشه، رفت نشست کنار آقای بروجردی، در گوش آقا که من گرفتارم و خلاصه کمکم کنید اینا. آقا فرمودن که الان من آمادم که درس بدم، چیزی همراهم نیست، شما بیاید منزل اونجا من امکانات هست و من در خدمت
شما.
گفت باشه، آمد پلو من نشست، این سید فقیر پیرمرد آمد پلو من نشست، به من گفت که عرضم به حضور شما الان میشه من یه مسئله ای دارم از آقا بپرسن، سوال مثلا احکام، سوال فقهی. گفتم خب الان مثلا 5 دقیقه مانده به درس آقا، اب نداره، برو سوالتو بپرس. آمد کنار آقا نشست، چون آقای بروجردی هم اواخر گوشاشون یکم سنگین شده بود، خواست سوال احکامش رو مطرح بکنه، آقای بروجردی فکر کردن دوباره درخواستشو داره، درخواست
بازم پول میخواد،
بازم پول میخواد. فرمودم به شما گفتم که من الان پول همراهم نیست، بیا منزل بعد چیز میکنم. آقای صافی میگه من فهمیدم که آقا متوجه، بلند گفتم آقا الان پول نمیخوان، الان میخوان سوالی مطرح بکنن اینا. آقای بروجردی خیلی ناراحت شد که من متوجه نشدم
چرا بعد برداشت،
چرا مثلا برداشت بعدی کردم، افتادن دست این پیرمرد رو ببوسن. الله اکبر، یک مرجع تقلیدی که امام رحمت الله علیه درسش می‌رفتن، آیت الله بهجت، آیت الله گلپایگانی، مراجع بزرگ درسشون می‌رفتن، خیلی عجیبه،
خم شد
دست سید پیرمرد فقیر رو ببوسه، عذرخواهی که من مطلب شما رو متوجه نشدم، اگه دوباره یک کمی
یه ذره صدام بلند
کردم گفتم آره. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. من یه خاطره کوچیک دیگه هم بگم بچه دوم رو ان شاءالله درباره آداب محرم در خدمت عزیزان باشیم. عرضم به حضور شما مرحوم عاشق محمد تقی بافقی یزدی که خیلی شخص فوق العاده بوده، شرح حالش کتاب ها نوشتن، تو توی اینترنت هم بزنن میتونن مراجعه کنن، شیخ محمد تقی بافقی، یعنی کسی که با رضا خان مبارزه کرد و کار فوق العاده ای کرد،
رحمت الله.
ایشون هر کجا میرفته یک شاخص مهمش امر به معروف و نهی از منکر بوده، خیلی با هر طریق صحیح امر به معروف نهی از منکر میکرده. ایشون یه موقعی در قم میره حمام، حمام عمومی همه میرفتن سابقا، توی حمام میبینه یک سرهنگ ارتشی زمان رضا خان داره صورتشو با تیغ میزنه، خب تراشیدن ریشم که حرامه، میان جلوی ایشون میگن آقا جون برادر عزیز حیفه، تراشیدن ریش حرامه، خدا دوست نداره. اون سرهنگم از خود راضی و آدم مغروری بوده بهش بر میخوره، اون زمان رضا خان، یه سیلی میخوابونه تو گوشه ایشون، نمیشناختم ایشون کیه، تو حموم تو لباس تنه کسی نبوده. خیلی عجیبه آقا، این وجبت محبت الله، من اینجا میفهمم درسته، یه کسی من بهش بگم آقا گناه نکن، سیلی بخوابونه تو گوش من، من اگه باشم چیکار میکنم، ما نوعم باشیم چیکار میکنم. ایشون با کمال متانت، نرمی، ملایمت، وجبت محبت خدا شامل اینطور افراد میشه، ایشون میفهمد عیب نداره، به صورت من زدی عیب نداره، یکم درد اومد خوب میشه، ولی من میخوام شما تو آتش جهنم نری، شما خوب بشی، شما بنده خوب خدا بشی، شما نسوزی به آتش. باشه، من زدی طوری نیست. اونم فکر میکنه حالا این یه آدم کارگر بیچاره، حالا خورداره. بعد وقتی میاد بیرون سر حمام ببینه که آقا این بلند شده، صاحبمای براش احترام کردین، عالم بزرگ قوم، تقسیم کننده شرعی شیخ عبدالکریم حائری بود، کسی بوده که یک تنه با رضا خان ایستاده مبارزه کرده، رضا خان از او حساب میبرد، رضا خان گفت مادرم مرد او نماز بخونه، که اونم البته بانه در آورد نرفت، همین عاشق منطقی بافقی، یعنی کسی بود که حرفش خریدار داشت، اگه اشاره میکرد مردم قوم،
یعنی که از روحانیون سرشناس
اون زمان بود و شجاع، آدمی که خیلی حرف اگه به مردم قوم میگفت شاید اون سرنگ رو تیکه تیکه میکردن. یعنی ما روایت داریم اونجایی که آدم میتونه غضب کنه، میتونه امضا بکنه، ولی به خاطر خدا کظم غیظ بکنه، خشم فرو بره، خدا قلبش رو از رضایت و محبت خودش پر میکنه. این سرهنگ وقتی میبینه که این عاشق مامتقی بافقی تو گوش او زده
و اونجوری هم تواضع کرده،
اینقدر جا میخوره، میاد رو دست و پایشون میفته، عذرخواهی میکنه، آقا من قول میدم دیگه ریشم نتراشم، من حلالم کنم. گفت نه هیچ اشکال نره. ببینیم یک برخورد خوب هم طرف رو ساخت و هم این که
هم خودمون رو ساخت،
خودمون ساخت واقعا. این از کدام بد اخلاقی از همه بیشتر خودمون رو اول از بین میبره و بعدم دیگران رو. ان شاء الله امیدواریم این فراز ما رو تکون بده
ان شاء الله،
یا علی هر گناهی توبه داره الا بد اخلاقی، و توبهش اینه که از بد اخلاقی بیایم بیرون
ان شاء الله. خیلی خوب، ان شاء الله هممون خوش اخلاق بشیم حاج فرزاد، شما دعا بکنید
ان شاء الله
سلامت
به برکت امام حسین
ان شاء الله تعالی. حاج فرزاد خودشون یکی از اون خوش اخلاق، هم
خواهش میکنم،
هم تو برنامه، هم منزل، هم همه جا، هم در مورد سلامت باشه. ان شاء الله خداوند به شما عافیت بده و ان شاء الله کلام شما مؤثر باشه.
ان شاء الله همینجور باشه.
سلامت باشه. آیات 54 تا 58 سوره مبارکه نور رو امروز ما با هم تلاوت می‌کنیم. صفحه 357 قرآن کریم رو در اولین روز ماه محرم هستیم و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند آسمانی حضرت سید و شهدا و اصحاب و یارانشون، و انشاءالله هممون بهرمند بشیم و مستفیض بشیم. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که هم با شما هستیم، در کنارتون هستیم. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. ما رو هم تو این روزها و شبها دعا بکنید. از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد حاجی فرهزاد برای ما بگند و انشاءالله اشاره قرآنی امروز رو بشنویم.
بله، در روایت داریم که یکی از چیزهایی که باعث برآوردن حاجت ها میشه، برآمدن حاجت ها میشه، مداومت بر ذکر شریف صلوات است. کسی که زیاد این ذکر رو بگه، خدا هم حوائج رو برآورده میکنه. از پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم است که من صلى على محمد و آل محمد 100 مره قضى الله له 100 حاجه. کسی 100 بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، خدا هم 100 حاجت او رو برآورده میکنه.
به به، ان شاء الله خوب
مداومت بر صلوات یادمون نره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب اشاره قرآنی رو بفرمایید، ان شاء الله بحث بکنیم.
بله، آیه 56 این صفحه خدای مهربان میفرماید که و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. چه کار کنیم مورد رحمت الهی قرار بگیریم؟ یک، اقامه نماز، به پا داشتن نماز، یعنی با نماز مانوس بودن. و تعبیر اقامه که شده یعنی هم خودمون درست نماز بخونیم، هم نماز رو در جامعه به پا بداریم.
بله.
و بعد از نماز دادن زکات، زکات واجب و لکل شئن زکاتون، هر چیزی زکاتی داره، زکات بدن، روزه، زکات علم، نشرشه، آدم چیزایی که اضافه داره بده، این در واقع یک زکات عمومیه.
بله.
و بعدم از همه مهمتر پیروی از پیغمبر، یعنی اونجوری که پیغمبر دوست داره. پیغمبر خدا میفهمم برای اخلاق مبعوث شدم، دوست داره همتون خوش اخلاق،
خوش اخلاق بید.
من برای اخلاق آمدم. پیروی پیغمبر، اقامه نماز، ادای زکات، لعلکم ترحمون، مورد رحمت الهی قرار میگیره.
بسیار خوب، ان شاء الله ما جزء همین دسته باشیم. خیلی خوب حاجی فرهزاد، حالا اولین روز ماه محرم رو داریم تجربه میکنیم، روزها و شبهایی که به برکت نام سید و شهدا مجالسی داره برپا میشه، و برگزار میشه و انشالله قرار هست که محرم امسالمون انشالله پربار باشه. از محرم بشنویم و از این روزها و شبها و انشالله باید خداحافظی بکنیم، خیلی زمان نداریم.
بله، در قائمه عرش الهی دو جمله نوشته که در روایت داریم که خیلی بیننده و شنونده های عزیز شاید حفظ باشن، که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا، یعنی امام حسین علیه السلام هم چراغ هدایت هم کشتی نجاته. یعنی روش امام حسین، پیام امام حسین روشنگری داره. با آدم ظلم نکنه، ظالم نباشه، مهربان باشه، با محبت باشه، ایثار داشته باشه، سخاوت داشته باشه، شجاعت داشته باشه، مهربان باشه. یعنی امام حسین مظهر و مجموعه از نیکی ها و خوبی ها و صفات برجسته انسانیته، چراغ هدایته، چراغی روشن شده که دیگه راه و چا، خوب و بد، ظالم و طاغوت و یاغوت از هم شناخته بشن. هم چراغ روشنگری داره و هم کشتی نجات امته، سفینتون نجا. ولی این فرموده خیلی از بزرگان شاید مطابق روایات هم باشه که کشتی امام حسین با بقیه کشتی ها خیلی فرق داره. یه تعبیری البته من تو روایت پیدا نکردم، ولی شاید مرحوم شیخ جعفر شوشتری فرموده یا بعضی بزرگان فرمودن که کلنا سفنان نجا، همه امام ها یا همه ما کشتی نجاتیم. ولی کشتی امام حسین چند ویژگی داره. یک ویژگیش اینه که اوسع، یعنی فراگیره،
وسیع تره.
یعنی شما ببینید خارجن هم همینجوره، افرادی که در طول سال با دین، با قرآن، با اهل بیت سر و کار ندارن، ولی در عاشورا، محرم، سفر، تاسوعا اینا میان. یعنی این فراگیریش خیلی پی، حتی من خارج بودم چند سال، محرم سفر خارج بودم، خیلی هستن که اصلا در طول سال نماز، دعا، قرآن، زیارت، عزاداری، ولی به خاطر عاشورا، به خاطر امام حسین میان. یعنی جذبه امام حسین
از باب الحسین میان در اصلا. واقع
یعنی در واقع فرمایش شیخ جعفر شوشتریه که فرمود اگر شب قدر از باب و توبه نتونستی وارد بشی، از باب الحسین علیه السلام محرم فرصت خوبیه. یعنی جذبه امام حسین یک جذبه فراگیریه. کشتی امام حسین که راه میفته، بقیه کشتی ها میرن کنار و کشتی امام حسین خیلی جذب میکنه. یعنی هر بی سر و پایی، هر بدی، هر آلودهی بیاد، امام حسین او رو میپذیره و قبول میکنه. مثل حر رو پذیرفت که سر راهشو بسته بود، خیلی بیادبی بزرگی کرد. حضرت بهش گفتن چرا سر راه بگذار من برگردم مدینه، نگذاش حضرت به مدینه برگرده، نگذاش به کوفه بیاد که طرفدارای امام حسین تقویت بشن، دور آقا رو بگیرن. در واقع او مسبب قتل حضرت
که محاصره کرد.
ولی وقتی دست بالا کرد و اشتباه کردن، حضرت قبول کردن، پذیرفتن. گناهش خیلی بزرگ بود. ولی زمان میخوام عرض بکنم که باب الحسین خیلی وسعت داره. در امام حسین، کشتی نجات امام حسین خیلی وسعت داره. عموم افراد به برکت امام حسین اهل نجات میشن و هدایت پیدا میکنن. یکی هم کشتی امام حسین اسرعه، یعنی هم سرعتش زیاده هم جمعیتش زیاده. اسرعه یعنی زود آدم رو از دنیا میکنه، سخاوتمند میکنه، زود آدم رو از محبت غیر خدا جدا میکنه.
میتونیم بگیم حجا یه راه میانبره دیگه،
میانبره. بله، همجوری که خود امام حسین 6 ماهه به اصطلاح زود و حملشون کوتاه بوده و در مسیر کربلا هم سریع آمدن، در از صبح عاشورا تا عصر عاشورا سریع هر چه داشتن یک جا با خدا معامله کردن. این سریع کار رو سریع انجام دادن. یک به قول آیه دولابی همیشه این جمله میفرمودن از صبح تا عصر عبودیت بوده، یعنی هر چه داشتن در طبق اخلاص در به خدا تقدیم کردن، از عصر تا قیامت دیگه ربوبیته، یعنی در واقع صفات الهی بر همش دیگه امام حسین از خدا میگیره به خلق میده، یعنی همش فیض میده،
کار خدایی میکنه.
تا اون موقع هرچی داشتن دادن، حالا دیگه فقط میده، فقط مظهر بسط الهی و رحمت واسع الهیه. و یکی از کارهای مهم امام حسین علیه السلام تبدیل سیئات به حسنات، یا مبدل از سیئات بالحسنات، یعنی خدایی که سیئات رو تبدیل، آیه قرآن دیگه فاولائک یبدل الله، سوره مبارکه فرقان و عباد الرحمن،
سیئات
رو خود تبدیل، مظهرش در وجود آقای امام حسین علیه السلام. یعنی اونایی که ما فراوان داریم در طول تاریخ، افرادی که خیلی وعدشون ناهنجار بوده، ولی با دستگاه امام حسین، با روزه امام حسین، با زیارت امام حسین، با کربلا رفتن 180 درجه چرخش پیدا کردن. من یک نمونه کوچیک رو عرض بکنم. یک کل احمد آقایی داشتیم که حالا متاسفانه کتابش دم دست نبود من بیارم، اگه هفته بعد یادم باشه معرفی بکنیم، که رند عالم سوز، عزیزان توی اینترنت هم بزنن رند عالم سوز،
کلش ماجرای کل احمده،
کلش آره، زندگی این انسان فریخته است. ایشون کسی بود که از جزو لاتای چاله میدان تهران بود. خودش میگفت من اینقدر وضعم خراب بود، بابام میگفت که از خانه بره بیرون، ما از شر دعوت بشه. هر اتفاقی تو محله میافتاد کلانتری پاسمانا میمرن سراغ من، میگفتن بابا خدا وکیلی این کارو من نکردم، میگفتن نه کار توئه. سردسته بدهای محله بود، ولی میگفت با دستگاه امام حسین که آشنا شدم و سینه زنی و عزاداری و زیارت عاشورا و کربلا رفتم و بعدم با مرحوم شیخ رجب علی خیاط آشنا شدم،
متحول شد.
آره بدنش خال کوبیده بود. 180 درجه، 180 درجه شد یکی از اولیای خدا. بنده خودم با دوستانم مکرر خدمتشون میرفتیم و ازشون استفاده میکردیم. بنده بارها ایشون رو خدمت مرحوم آیت الله بروجردی مرحوم آیت الله بهادینی بردم. آیت الله بهادینی میفهمیدن ایشون معجزه امام حسینه. ببین چی بوده چی شده، معجزه امام حسین رو نقد میخوای ببینی اینه. یه کسی که شرور محل بوده حالا شده یه آدم نخبه، آدمی که به من آقای بهادینی فرمودن که کلمات ایشون رو بنویس، حرفاش خیلی پخته است. به بنده فرمودن فرمایشات کلمات این آقا رو بنویس. همون در حسینیه که وارد شدن فرمودن من از این آقا خیلی خوشم اومد. آقای بهادینی شاید از 100 تا یکی رو تو اندرونی نمی‌برد، همون بیرون پذیرایی می‌کردن. به بنده فرمودن ایشون رو بیار تو اندرونی.
کل احمد آقا شد اولیای
خدا بر اثر ارتباط و وصل به امام حسین. این دریایی است که اقیانوسی است که هر ناپاکی رو پاک میکنه. و از کلمات کوتاهشون که زیاد میفرمودن، میفرمودن که دو چیز رو در زندگیتون همیشه فراموش نکنید: توسل به سید الشهدا. حالا در قالب زیارت، من خواهش دارم روز اول محرم تا آخر ماه سفر عزیزان هر روز یا شب یک ارتباطی با امام حسین داشته باشن،
که توسل
حالا یا زیارت عاشورا میخوانن، نماز هدیه میکنن، 100 تا صلوات هدیه میکنن، سوره قرآن هدیه میکنن، کربلا میتونن برن، مشاهد مشرفه میتونن برن،
تو روزه ها شرکت
میکنن، تو روزه ها مجالس. خیلی آدم متحول میکنه، ما فراوان داریم جوانایی که با این مجالس متحول شدن. یکی اینشون میفهمن توسل به سید الشهدا رو، یکی هم احسان به بندگان خدا رو. احسان به بند میفرمودن اگر دست ولایت بالا سر ما نباشه همه تله و زبر از کار در میاد. این دست امام حسین، دست امین ما رو حفظ میکنه. انشالله خدا توفیق بده که در این ماه و ماه آینده انشالله جزو عزاداران واقعی و شیعیان واقعی ابا عبدالله باشه
انشالله تعالی. ما رو دعا کنه تا جای
فرصت،
ما هم دعاتون میکنیم، بیرندهای خوبمون ما رو دعا بکنن، ما هم دعاگوشون هستیم. انشالله دست خالی از این روزا و شبها بیرون نیاییم. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. فردا انشالله با حضور جای حسینی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم و من هم دعا میکنم اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم البرود. انشالله شفاعت اون حضرت دست هممون رو بگیره. بوی شش گوشه میدهد این آه، قبره فی قلوب من بالا. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حضرت.
السلام علی وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين حسين.